رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. بارز سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند غور میکند. و وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر تاکید کرد که برلین پس از سال 2014 کابل را تنها نخواهد گذاشت. گزارش ها مطالب دیگر هم در همی برنامه جا دارند. مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. اما نخست سرویس خبری این ساعت با جمشید حبیب زاده.
سلام و صبحتان بخیر. نخست با سرخط خبرها توجه کنید. مقامات آمریکایی گفتند که رئیس جمهور اوباما در مورد باقی ماندن شمار از نیروهای این کشور پس از سال 2014 در افغانستان غور می کند. جرمنی نزدیک به 100 میلیون یورو را به حکومت افغانستان کمک می کند. و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفته است که اگر ایالات متحده در حمله بر ایران سهم بگیرد، این اقدام یک عمل غیر مسئولانه خواهد بود. تفصیل اخبار. مقامات آمریکایی میگویند رئیس جمهور باراک اوباما پلانهای پیشنهاد شده را در مورد تعداد عساکر آمریکایی که بعد از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند مورد بررسی قرار میدهد. یک مقام ایالات متحده آمریکا که از گفتن نامش خودداری کرد دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که در این پلانها حفظ 6 تا 15 هزار عسکر آمریکایی تحت بررسی قرار دارد. این تعداد عساکر آمریکایی بر اساس موافقتنامه میان دو کشور برای انجام عملیات علیه بقایای القاعده و فراهم آوری زمینه آموزش نظامی به قوای افغان در افغانستان باقی میمانند. وزارت دفاع آمریکا میگوید بعد از سال 2014 میلادی هر گونه حضور نظامی آمریکا تنها به خواست حکومت افغانستان خواهد بود. جرمنی نزدیک به 100 میلیون یورو را به حکومت افغانستان کمک میکند. قرارداد این مساعدت به روز دوشنبه میان مقامهای وزارت مالیه، معارف و سفیر جرمنی در افغانستان به امضا رسید. عمر زاخلوال وزیر مالیه هنگام قرارداد این کمک گفت: 40 میلیون یورو این کمک از طریق صندوق وجهی به خاطر بازسازی کشور به حکومت افغانستان داده می شود و باقی مانده 20 میلیون یورو دیگر این پول برای بهتر شدن کیفیت معارف به وزارت معارف افغانستان داده می شود. آقای زاخیلوال گفت که از مجموع این کمک 20 میلیون آن در بخش معارف و 30 میلیون آن در بخش بهبود سیستم آبرسانی به مصرف خواهد رسید. و همچنان گفت که مطابق این پول از طریق بودجه ملی کشور در برنامه های مختلف سال آینده مصرف خواهد شد. پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، جرمنی سومین کشوری است که تا 11 سال گذشته افغانستان را در بخش های مختلف بیشترین کمک مالی کرده است. و یک هیئت به رهبری وزیر دفاع ارمنستان جهت بازدید از نیروهای این کشور دیروز سفر دروزه‌اش را به افغانستان آغاز کرد. اجندای سفر سیان اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان را ملاقات با همتای افغانیش بسم الله محمدی و قمندان عمومی و منطقوی نیروهای ایساف تشکیل می‌دهد. هیئت ارمنستانی در ملاقات‌ها و دیدارشان از افغانستان در کنار برخی از مسائل مورد علاقه روی فعالیت عساکر ارمنی در چوکات نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ایساف تمرکز خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ارمنستان گفت این هیئت از نیروهای این کشور که در ولایت‌های قندوز و بلخ مستقرند دیدن خواهد کرد. و اکنون چند خبر از جهان. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا میگوید اگر ایالات متحده در حمله بر ایران سهم بگیرد، این حمله یک عمل غیر مسئولانه خواهد بود. وی این مطلب را در اجلاسی که از سوی شورای امریکایی های ایرانی الاصل و انجمن کنترل سلاح سازماندهی شده بود بیان کرد. این مقام سابق آمریکا گفت حمله نظامی بر ایران اگر از سوی آمریکا صورت گیرد و یا اسرائیل، بدترین گزینه موجود برای متوقف کردن ایران از ساختن سلاح اتمی خواهد بود. به گفته برژنسکی این حمله باعث تلفات در ایران شده، در منطقه تنش ها ایجاد کرده و بازار جهانی نفت را مختل می کند. مذاکرات غیر مستقیم میان گروه حماس و اسرائیل در مورد برقراری آتش بس در قاهره آغاز شد. پس از جنگ 8 روزه میان این دو طرف، این اولین مذاکرات است که با میانجیگری مصر به هدف پایان جنگ برگزار می شود. در جریان این نبردها اسرائیل 1500 حمله هوایی را بالای نوار غزه انجام داد، در حالی که جنگجویان حماس تقریبا به همین تعداد راکت را بر اسرائیل پرتاب کردند. در نتیجه این حملات 160 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند و 6 اسرائیلی کشته شدند. در جریان این مذاکرات حماس توقع دارد که محاصره غزه را پایان دهد و اسرائیل می‌خواهد که با قاچاق اسلحه از طریق تونل‌ها پایان داده شود. در این حال گفته می شود که جسد یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطین امروز برای تحقیقات درباره این که آیا او با زهر به قتل رسیده است یا خیر توسط کارشناسان از خاک بیرون کشیده می شود. کارشناسان فرانسوی، سی بی سی، روسی و فلسطینی در هنگام بیرون آوردن جسد عرفات در رام الله حضور خواهند داشت. در ماه آگوست امسال مقامات فرانسوی تحقیقات را درباره قتل یاسر عرفات در سال 2004 در پاریس آغاز کردند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که یک نهاد سی بی سی گفت در لباس یاسر عرفات نشانه های قوی رادیواکتیو پولونیوم را دریافتند. جسد عرفات پیش از به خاک سپاری کالبد شگافی نشد و دکتران فرانسوی معالج وی اعلان کردند که علت مرگ عرفات را تشخیص کردن نتوانستند. شمار زیاد از فلسطینی ها باور دارند که اسرائیل در قتل یاسر عرفات نقش داشته است، اما اسرائیل هر گونه دخالت در این قضیه را رد می کند. و رئیس جمهور مصر محمد مرسی به قضات ارشد کشورش گفت که او در چوکات صلاحیت‌های خود قدرت رئیس جمهور را بیشتر ساخته است. مرسی در دیدار دیشبش با قوای قضاییه آن کشور گفت فرمان وی در مورد اینکه رئیس جمهور می‌تواند بدون نظارت قوای قضاییه عمل کند بر ضد اجراءات محاکم مصر نیست. این فرمان محمد مرسی سبب تظاهرات مخالفان و طرفداران وی در سراسر مصر شد که در نتیجه این تظاهرات حداقل یک تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات روز جمعه یک روز پس از صدور این فرمان رئیس جمهور مصر آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما خواستار آرامش در مصر شد و از دو جناح تقاضا کرده است تا موضوع را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند. حزب اخوان المسلمین به خاطر کاهش دادن تنش‌ها راهپیمایی را که قرار بود به طرفداری مرسی در قاهره امروز برای بیاندازد لغو کرد. محمد مرسی گفته است این فرمان خود را پس از ایجاد مسوده قانون اساسی جدید و پس از انتخابات پارلمانی در مصر لغو خواهد کرد. از توجهتان یک دنیا تشکر.
جمشید حبیب‌زاده خبرهای افغانستان و جهان را داشت. ساعت 9:07 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند غور میکند. وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر تاکید کرد که برلین پس از سال 2014 کابل را تنها نخواهد گذاشت. ایجاد یک مرکز فتوای دینی سبب مخالفت شدید شماری از اعضای وول استریت جرگه شده است.
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از سر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است.
در پهلوی گزارش‌های دیگر نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی در انتظار شما است. با رادیو آزادی باشید. واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند غور می‌کند. بر اساس گزارش‌ها شماره از افراد پیشنهادهای در رابطه با تعداد این سربازان را به رئیس جمهور باراک اوباما ارائه کرده است. گزارش ها می رسانند که در این پیشنهادها بین 6000 تا 15000 سرباز آمریکایی گفته شده که در افغانستان باید باقی بمانند. جزئیات در این باره از مقیم نایب.
یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان حفظ حدود 10000 عسکر آمریکایی را در افغانستان پس از تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان از سوی نیروها به رهبری ناتو بررسی می‌کند. هرچند این تعداد تا هنوز دقیق نیست، اما این مقام ایالات متحده آمریکا که از گفتن نامش خودداری کرد، دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت انتخاب حفظ 6 تا 15 هزار عسکر تحت بررسی قرار دارد که در افغانستان باقی خواهند ماند. اما یک سخنگوی پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا بحث و گفتگو در مورد حفظ این تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان رد کرد. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در اوایل این ماه گفته بود که قصر سفید پیشنهادهایی را از جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بررسی می‌کند و در ظرف چند هفته در مورد تصمیم خواهد گرفت. لیون پنیتا در جریان سفرش به تاریخ 12 ماه نوامبر با آسیا گفت عساکر باقی مانده آمریکایی در افغانستان عملیات ضد تروریسم را علیه جنگجویان القاعده انجام داده و برای نیروهای امنیتی افغان زمینه آموزش را مساعد ساخته و آنها را از لحاظ لوجستیکی کمک و پشتیبانی میکنند. هرچند واشنگتن متحد است که 67 هزار عسکرش را که اکنون در افغانستان مستقرند تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج میکنند و همچنان وعده داده است که بر اساس موافقت نامه با کابل شماری از نیروهای کشورش را در افغانستان حفظ می نماید. اما باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا کنون اعلان نکرده که چه تعداد عساکر این کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و برای حفظ این نیروها در افغانستان با مذاکرات اساس با حکومت این کشور نیاز است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که هر گونه حضور آمریکا تنها به دعوت حکومت افغانستان بوده و هدف آن آموزش نیروهای افغان و مبارزه با بقایای القاعده خواهد بود. مقامات افغان و آمریکایی بعد از تاریخ 15 ماه نوامبر روی شرایط موافقتنامه در مورد حضور قوای آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان مذاکراتشان را آغاز کردند.
شنیدید که واشنگتن درباره تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند غور میکنند. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که مقامات بلندپایه اداره رئیس جمهور باراک اوباما میخواهند که حدود 10,000 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. همین گزارش روزنامه وال استریت ژورنال را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
مقامهای بلندپایه آمریکایی میخواهند در صورت که حکومت افغانستان موافق باشد این 10,000 سرباز آمریکایی برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند. مقامهای آمریکایی در این مورد با روزنامه وال استریت ژورنال صحبت کردند. به اساس گزارش وال استریت ژورنال، جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیشنهاد کرده است که پس از سال 2014 میلادی 6,000 تا 15,000 سرباز آمریکایی برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند. گفته شده است این سربازان ماموریت آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم در این کشور را به پیش خواهند برد. وال استریت ژورنال نوشته است آمریکا می‌خواست این کار را در عراق هم انجام بدهد، اما بنابر اختلاف میان دو طرف چنین نشد. با گزارش روزنامه طوری به نظر می رسد که اداره باراک اوباما می خواهد شمار محدود سربازان آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند. شماری از کارشناسان به این باورند که موجودیت تعداد محدود نیروهای آمریکایی در افغانستان فشارها بر اردوی آمریکا را کاهش خواهد داد. با گفته کارشناسان این مسئله همچنان مورد قبول آمریکایی ها و افغان ها قرار خواهد گرفت. اما تعداد دیگری از کارشناسان نظامی فکر می کنند که برای حضور تا 30,000 سرباز آمریکایی در افغانستان نیاز است تا برنامه آموزش نیروهای افغان را به پیش ببرند و این کشور را نیز با ثبات نگه بدارند. کمبرلی کاکان و فردریک کاکان دو کارشناس نظامی که به قماندان اردوی آمریکا در افغانستان مشوره می دهند گفته است 10,000 تا 15,000 سرباز آمریکایی در افغانستان با محدودیت های مواجه خواهند بود. با گفته این کارشناسان احتمال می رود این سربازان مسئله آموزش نیروهای افغان را کنار بگذارند و روی تلاش ها در جهت مبارزه با تروریسم تمرکز کنند. رئیس جمهور کرزی باید با حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان موافقت کند. مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بر سر همکاری‌های امنیتی دراز مدت از چندی به این سو آغاز شده است. به گفته مقام‌های افغان، رئیس جمهور کرزی می‌خواهد نیروهای آمریکایی پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند، به شرطی که خواست‌های اساسی‌اش پذیرفته شوند. یکی از خواستهایش این است که در صورتی که نیروهای آمریکایی مرتکب جرم در افغانستان شوند، باید مطابق قوانین افغانستان با آنها برخورد شود. به نوشته وال استریت جورنال، این یکی از خواستهای عراق هم بود و زمانی که توافق میان دو طرف بر سر این موضوع صورت نگرفت، آمریکا مجبور شد دیگر سربازانش را در عراق به وظیفه نگمارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان با ایجاد یک مرکز فتوای دینی از سوی علمای دینی در این کشور مخالفت کردند. آنان دیروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه تأکید کردند که افغانستان صاحب ارگانهای عدلی و قضایی است و در چنین حالت نیازی به ایجاد دارالفتوا نیست. شرح بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باورند که ایجاد نهاد به نام دارالفتوا در بیرون از تشکیلات ستره محکمه کشور مغایر قانون اساسی می باشد. شکری بارگزه، یکی از این نماینده ها، به روز دوشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفت در حال حاضر برای صدور احکام در کشور نهادهای معتبر وجود دارند و نیاز به ایجاد دارالفتوا نمی باشد.
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از سر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است، قوانینش اسلامی است و به اساس اسلام اونم جایی که باید فتوا را صادر کنه که سر محکمه افغانستان است فتوا را صادر میکنه.
این مخالفت ها در حال صورت میگیرد که شماره از علمای دین در آخرین دیدارشان با رئیس جمهور کرزی بر ایجاد یک دارالفتوا تاکید کردند. در این حال شماره دیگر از نماینده های مردم در ولسی جرگه ایجاد این نهاد را به نفع کشور نمی دانند. دکتر نیلوفر ابراهیمی و بکتاش سیاوش، دو تن از این نماینده ها.
ما فکر میکنم قوه قضاییه ما از لحاظ ساختاری و قوه کاملا تکمیل است. این ضرورت به کدام دارالافتای دیگه نداره. به نظر من در شرایط فعلی بر اصلاحات افغانستان نیست و قانون اساسی را زیر سوال میبره.
نظام افغانستان مبتنی بر سه رکن که قوه اجرایه، قوه مقننه و قوه قضایه است تعریف شده. او چیزی که شورای علمای محترم افغانستان درخواست کرده که در چارچوب نظام افغانستان زیر نام دارالافتا به وجود بیاید که صلاحیت اجرایوی داشته باشه، دقیقاً یک رکن جداگانه از نظام است که ما چنین تعریفی در قانون اساسی افغانستان نداریم.
خبر ایجاد دارالفتوا در افغانستان در حال مطرح می شود که مقامات افغان، سیاستمداران و علمای دین به این باورند که جنگ جاری در کشور زاده فتوای علمای دین کشورهای همسایه می باشد. به باور برخی از علمای دین، اگر یک دارالفتوا در کشور ایجاد گردد، ممکن بیشتر مشکلات مردم در مسائل دینی و مذهبی حل گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنین. وزیر خارجه آلمان یک بار دیگر تاکید کرد که برلین پس از سال 2014 کابل را تنها نخواهد گذاشت. وزیر خارجه آلمان این سخن را دیروز در برلین همراه با وزیر خارجه افغانستان گفت. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه آلمان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین با امتای افغانیش گفت آلمان بعد از سال 2014 میلادی به کمک و همکاری خود با مردم و حکومت افغانستان ادامه می دهد. گوید وسترویلی گفت باید بپذیریم که در مسئله افغانستان هنوز روزهای دشواری را در پیش خواهیم داشت. و افزود آنها در این هفته گزارش را در مورد پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان و مشکلات موجود در این کشور به پارلمان آلمان ارائه خواهند کرد. زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری اطمینان داد که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی آماده می شوند که مسئولیت های امنیتیشان را خود به دوش گیرند. فکر می کنم اما طوری که به شما یادآور شدم نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شوند و من به شما اطمینان می دهم که با کمک جامعه بین‌المللی و به طور خاص با کمک و حمایت آلمان نیروهای افغان به طور کامل آماده تامین امنیت به مردم خود خواهند بود. همزمان با این وزیر دفاع آلمان در مورد پیشرفت‌های نیروهای افغان به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده گفت برای نشان دادن قابلیت و توانمندی نیروهای افغان در تامین امنیت 5 تا 8 سال آینده خیلی مهم می باشد. وزیر دفاع آلمان افزود در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان تا هنوز به معیارهای بین‌المللی مجهز نشدند، اما به گفته وی در 2 سال آینده نتایج مثبت پروسه تعلیم و تربیت نظامی و تجهیز نیروهای افغان برملا خواهد شد. آلمان در افغانستان بیشتر از 4000 عسکر دارد که اکثر آنها در ولایات شمالی افغانستان مستقرند.
مقیم نایب گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات تازه وزیر خارجه آلمان و وزیر دفاع آلمان. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید که در پی درگیری محصلین پوهنتون کابل تصمیم گرفتند تا امتحان پوهنتون‌های کابل برای 3 ماه دیگر به تعویق بیفتد. سخنگوی این وزارت گفت که 4 پوهنتون دولتی کابل 1 روز قبل تعطیل شدند. محمد عظیم نوربخش تاکید کرد که آنان برای جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی محصلین در پوهنتون‌های کشور تلاش می‌کنند. سعید فتح محمد بها در این مورد از آقای نوربخش بیشتر پرسیده است.
هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در اعلان کرده که پوهنتون‌ها محل برای مسائل سیاسی نیست، جای سیاسی نیست و محل برای علم و دانش است. از این خاطر بیشتر کوشش صورت گرفته تا بدور از انمی مسائل سیاسی پوهنتون‌ها باید باشند و به این راستا کارهای بیشتر هم یعنی صورت گرفته که ما مکاتب مختلف را در این خصوص در قبلا هم داشتیم و پیش از این موارد برای پوهنتون‌ها ابلاغ شده بود که چنین اجتماعات یا مواردی را که وجود داشته باشد در داخل پوهنتون‌ها وجود نداشته باشد. اما شما میفهمین که وزارت تحصیلات عالی افغانستان از روز عاشورا به روز چهارشنبه گذشته تجدید در پوهنتون کابل تجدید به عمل آورد. هیچ گونه مشکل در این راستا وجود نداشت و فرمان تحقق فرمان 45 مقام محترم ریاست جمهوری به صورت درستر این تطبیق شده در وزارت تحصیلات هم در مرکز و هم در ولایت.
بله، پس آقای نوربخش، با وجود این تدابیری که شما هم روی دست گرفته بودین، چطور همی رویداد در روز عاشورا در لیلی پوهنتون کابل رخ داد؟
خب یکی از موارد بسیار مهمه که در این راستا شما میفهمین که هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی با محصلانی که شامل لیلی هست از نزدیک موضوعات در نظر داشتن و همیشه این موارد از طرف مسئولین خود پوهنتون کابل و رهبری وزارت تحصیلات عالی و صحبت هایی را که شخص جناب پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به امور روز حادثه با محصلین داشتن، روی ابعاد مختلف مسائل صحبت شده بود و موضوع خاصی در این خصوص وجود نداشت و از این خاطر تدابیر بسیار به صورت جدی گرفته شده بود. اما متاسفانه بعد از ختم پروگرامی که در بیرون مسجد بود، مشاجره لفظی و سنگ‌اندازی‌هایی که بین محصلانی که و تعدادی از آنها که در بام لیلیه ها قرار داشتند صورت گرفت که به اثر از او شما میفهمین که 1 نفر از محصلین فوت کرد و تعدادی هم زخمی شدند.
خب آقای نوربخش، گفته میشه که تعطیلی را که بر 10 روز بود از در پوهنتون‌های کابل از طرف وزارت تحصیلات عالی تمدید شده تا آخر زمستان، دیم رو اگر معلومات بدین.
خب شما میفهمین که یکی که 4 موضوع بسیار اهمیت خود داره، یکی که دروس سمستر خزانی خود پوهنتون‌های مرکز ما در تاریخ‌های 5 الی 8 قوس یعنی خاتمه پیدا می‌کرد، بعد از او امتحانات سمسترشان وجود داشت و در پالوی از او 10 روز رخصتی را که تا تاریخ 15 قوس یعنی این تعیین شده بود، بنان شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان تصمیم بر ازی گرفت که یکی خود رفت آمد دوباره و پرمصرف خود از این محصلین ما که به ولایاتشان میرن، پس دوباره میان، دوم سهولت برای خواهرای ما باشه و همچنان سردی هوا. تصمیم برنامه‌ای گرفته شد که در حوالی حدود سال 1391 امتحانات سمستر خزانی از اینا شروع شد.
خب در اخیر اگر بسیار کوتاه بگوین که آیا می تصمیم شما مشکل را در برنامه‌های درسی محصلان به وجود نمیاره؟
به هیچ وجه، به خاطر از اینکه سمستر خزانی ما و از لحاظ تکلیم اکادمیکی این خاتمه پیدا میکرد و در این راستا بخاطر از این که ما بتانیم به پروگرام درستر و خوبتر را برای محصولان عزیز خود گرفته باشیم، بنان امتحاناتشان در اول حوت 1391 یعنی عقص میشه.
عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تا تا لحظات بعد برنامه رنگ‌های زندگی را هم با شما داریم و همچنان مجله فرهنگی رادیو آزادی را. مقام‌های لویس آرانوالی افغانستان گفتند که غاصبین بیش از 100 جریب زمین در مربوطات بند قرغه کابل را شناسایی کردند. معاون این اداره دیروز در یک نشست خبری گفت که این غاصبین 3 تن هستند و اکنون از افغانستان فرار کردند. اما اینها کی‌هاند؟ جاوید حسن‌زاده در این گزارش این سوال را پاسخ می‌دهد.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید غاصبین به 600 جریب زمین دولتی در منطقه قرغه شهر کابل باشندگان همین محل بوده و به پلیس دستور داده شده است تا در گرفتاری این افراد اقدام کند. نورحبیب جلال معاون لوی سارنوالی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این غاصبین عبدالواسع احسان الله و قاری شمسلا نام دارند که در حال حاضر از افغانستان فرار کردند. آقای جلال میگوید این افراد در منطقه قرغه زمین‌های دولتی را بالای مردم به فروش رسانیدند و در حال حاضر مردم بالای این زمین‌ها منازل رهایشی را اعمار کردند.
زمین‌های کادستری نمبر 611 2754 و 2755 مورد دستبرد افراد و اشخاص قرار گرفته بود. در جریان تحقیق و پیگیری‌های ما تثبیت شد که 3 نفر من حیث غاصبین اصلی خواستیم که اونا به تحقیق حاضر شوند. اونا از داخل افغانستان بیرون رفتن و فرار کردن، تحت تعقیب و پیگیری پلیس قرار دارند و پلیس سرحدی هدایت داده شده و مجرد داخل شدن به افغانستان اونا گرفتار خواهد شدن.
پیش از این رئیس جمهور کرزی با کمیسیون مشترک با سرپرستی لوی سارنوالی وظیفه سپرده بود تا مسئله زمین های غصب شده در منطقه قرغه شهر کابل را بررسی کند. مسئولان لوی سارنوالی میگویند رئیس جمهور کرزی دستور داده است تا امنیت منطقه قرغه به وزارت امور داخله سپرده شود و لوی سارنوالی موضوع را تا ختم نتایج آن مورد بررسی قرار دهد. در این حال معاون لوی سارنوالی میگوید شخص قراردادی هتل اسپورژمای در منطقه قرغه نیز از آنتن شبکه های مخابراتی به طور غیرقانونی پول اخذ میکرد که این پول دوباره به بودجه حکومت انتقال داده شد. موصوف میگوید برای فرد قراردادی هتل اسپورژمای برای مدت 6 ماه سزای قید داده شده است.
پول های کمپانی روشنک از آنتن روشن یکی از قراردادی ها به نام انجینر عبدالرحیم تصاحب کرده بود و بالغ بر 19400 دلار می رسید. ما او را از پیشش تحصیل کردیم. اجراءات غیر قانونی انجینر عبدالرحیم از طرف محکمه به مدت 6 ماه حبس محکوم مجازات شده. به همین منوال تمام کسایی که دست به غصب املاک دولتی زده اند ما اونا را مورد پیگیری عدلی قرار می دیم.
پیش از این گفته شده است که در غصب ساحه بند قرغه با شمول پسر یکی از نماینده های ولسی جرگه 13 تن دست داشتند، اما حالا تنها اسمای 3 تن افشا شده است و دیده می شود که این افراد چهره های شناخته شده نیستند. در این حال کارشناسان افغان می گویند زمین های دولتی در اکثر موارد از سوی زورمندان و مسئولان حکومتی غصب می شوند که ارگان های قضایی در افشای اسمای آنان از احتیاط کار می گیرند.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داد. اکنون هم برنامه رنگ‌های زندگی که به دنبال آن مجله فرهنگی خواهد آمد.
رنگ‌های زندگی.
اسم سیاموی، متعلم صنف ششم مکتب. ما خود ما چرمدوزی میکنم، مربافی میکنم، گلدوزی میکنم.
چطور کارای را که میکنین؟ آیا فایده داره این کارا چرفم؟
بله، با زنا بسیار فایده خوب داره. باید همه زنا کار کند. کار با زن مرد نداره.
مثلا یک درجن دستپاک و یک سرمیزی اگه بودوزی چقدر مصرفت خواهد شد؟
میشه دیگه با مصرف 300 میاید.
باز چند مفروشی؟
با خاطر که به خود ما فایده به دیگران هم شود 500.
ایره پیش پیاد گرفتی همی کارا؟
پیش مادر جان. سه تا هم شیر هستیم، هر سه ما همی کارا میکنیم.
در کجا وی کارا میکنیم؟ در خانه یا در کدام جای دیگه؟
نه ما سستک ما در اونجا میکنیم.
چطور است؟ تو زندگی خوب تیر میشه؟ چه رقم؟
برای ما خوب بیخی مشکل است. بی پدر هستیم، بیاد نداریم.
با دیگه دخترها چی گفتنی داری که مثلا بیکار هستن؟
ما آرزوی ما ایست که تمامی هم شیرهای ما مثل ما رزامت بکشه تا که وطن ما را میشه و ما خود ما یک کار بتوانیم با دست خود یاد بگیریم. کار فایده زیاد داره. یکی از مشکلات مردم بیغم میشیم، دیگه خود ما میتوانیم که تا یک جای اختصار فامیل ما را تبقیه کنیم. کسی که بیکار هستن باید مثل ما رزامت بکشه تا یک جای برسه. کسی که مکتب میخونه و هم باید همی کار را رای کنه.
تو رو مشکل نمیشه در درسای مکتبت وقتی که مکتب میری و کار را میکنی؟
نه خیر، کسی که بتوانه کار کنه هیچ مشکل نیست. سبکی از 8 تا 12 میرم به خیاطی گلدوزی خود و بعد از یک بجه میری مکتب تا چهار بجه را.
تشکر.
تشکر شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش خوشحالم که با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. از ایمیل ها و تلفن هایی که دریافتم آوردن داستان های خیلی کوتاه در پای پیش گفتار مجله استقبال شده و آن را جالب عنوان نمودند. شماری از دوستان دکلمه اشعار ناب را به ما تداعی کردند. با سپاس از این شنونده ها، بعد از این تلاش خواهیم کرد که در برنامه آینده تا حدود امکان پارچه شعرهای ناب از شعرهای کشور را بخوانیم و مسئله داستانهای کوتاه در مقدمه ادامه خواهد داشت. در این شماره داستان در پیش گفتار، فواید میوی بهی، گزارش از سمینار بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی و سیر موسیقی در دو سده اخیر در افغانستان را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از همکارم.
شماره از جوانان در نشست عمومی شورای عالی جوانان با ابراز نگرانی از افزایش میزان بیکاری و عدم شرایط تحصیلی از حکومت به خاطر کم توجهی در حل مشکلات خود انتقاد کردند. این نشست سه روزه هفته گذشته با اشراک بیش از 300 تن از اعضای انتخابی جوانان از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل دایر شد. تیمورشاه ساغزی معاون جوانان این وزارت در سخنرانی خود گفت که نماینده های جوانان 34 ولایت در این نشست ها از طریق تبادل افکار و نظریات نقش و جایگاهشان در حل مشکلات کنونی کشور و پس از سال 2014 را بررسی می کنند و افزود که آنها در آغاز سال جدید میلادی سروی را در سطح کشور برا خواهند انداخت تا بتوانند تمام مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوانان را ریشه یابی نموده و بعداً در حل آن اقدام کنند. اما برخی از جوانان تدویر این گونه جلسات را نمایشی و به شکل سمبولیک خوانده گفتند که حکومت نتوانسته در 10 سال گذشته با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی در راستای ارتقای ظرفیت آنان کارهای لازم را انجام بدهد. آنان خواستار تطبیق برنامه‌های عملی برای رشد استعدادها شده، افزودند که بی‌توجهی حکومت برای فراهم ساختن زمینه‌های کاری و حل مشکلات مالی جوانان را به سمت انحراف خواهند کشاند. شماره از زنان افغان با ابراز نگرانی میگویند که در اکثریت موارد خانواده‌ها با دید سنتی مانع رشد استعداد دخترانشان شده و حتی به مرگ برخی از زنان فرهنگی می انجامد. سایره شریف مسئول مرکز انجمن اجتماعی کلتوری میرمن بهیر در جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که هفته گذشته در کابل دایر شد گفت که اگرچه رشد و توانمندی زنان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی یکی از دستاوردهای مهم آزادی بیان بوده، اما آنان با چالش‌های هم مواجه می‌باشند. وی افزود که هنوز هم زنان در گرو محدوده فرهنگ و سنت‌های مسلط و اساسیت‌های جامعه بوده و در اکثر موارد خانواده‌ها با دید سنتی مانع رشد استعدادهای دخترانشان می‌شوند. سایره شریف در ادامه گفت که در سال‌های اخیر زنان با امکانات اندک تلاش ورزیدند تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در عرصه فرهنگ و ادبیات معاصر موفقیت و دستاوردهای زیادی کسب نمایند، اما وی تصریح کرد که زنان در برخی موارد به گام مرگ فرستاده می‌شوند. خانم شریف علاوه کرد که سال گذشته یکی از دختران جوان شاعر به نام نعیمه که عضویت مرکز میرمن بهیر را در هلمند داشت به طور مرموز به قتل رسید و تا کنون در این رابطه کسی بازداشت نشده است. وی در این مورد جزئیات نداد و افزود که در کابل نیز از سوی ارگانهای مسئول برای توسعه فعالیتهای فرهنگی زنان توجه لازم صورت نگرفته است.
می گویند یک نسل بعد از حضرت آدم و بی بی هوا بین خشوع و عروس یک پشک سیاه گذاشته و پس از آن کمتر مادر شوهری را می یابیم که با عروس مثل دختر خود محبت کند و او را دوست داشته باشد و این هنگامه تا هنوز رای حل خود را نیافته و در شرق و غرب و شمال و جنوب کره خاکی ادامه دارد و هیچگاهی به ثبوت نرسیده که در این میان خشوع ملامت است یا سنو، یا خشوع از عروس کدام توقعات را دارد و عروس از خشوع چگونه محبت را طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه عنعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت‌های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است، وگرنه به باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه‌های فامیلی آنقدرها مشکل نبوده و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت‌های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر شده و در انتها به تناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم و عنعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس شود، و در عین مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد که اگر عروسی کند هیچگاهی افسار حیات خود را به دست خشوع نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر دهها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها ناامید هم نباید شد. می شود از تعداد کمی از خشوع و عروس هایی که به این خرافات پشت پا زده و رای حل های مناسبی را دریافتند تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک توجه کنید که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خشوع می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خشوع خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث و مشاجره می کردن. عاقبت یک روز عروس نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. داروساز گفت اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد، و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عروس خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این مهر و محبت گویا تقلبی عروس اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت آقای دکتر، دیگر از خشویم متنفر نیستم، حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید که تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت دخترم نگران نباش، آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به مادر شوهرت از بین رفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این مجله گزارشی داریم از تدویر یک سمینار در اکادمی علوم افغانستان که چند روز قبل با نام بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی تدویر یافت و در آن شماری از محققین، استادان و مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این سمینار را عفیفه ساکب نیازی به شما ارائه می کند.
بلخ در پرتو کاوش‌های باستانشناسی نام درشت سرلوحه سیمینار سیروزهی بود که هفته گذشته در اکادمی علوم افغانستان دایر شد. ولایت بلخ به خصوص ولسوالی بلخ یکی از ساحات باستانی افغانستان است که آثار تاریخی کشف شده در آن به سده‌های قبل از میلاد و بیشتر از آن میرسد. کاوش های علمی و غیر علمی در ماورای بلخ از چندین دهه بدین سو ادامه دارد. بیافته ها از این نواحی نمایانگر چندین تمدن در طول تاریخ است. با باور گردانندگان این سمینار سه روزه، هدف از این اجتماع استماع تحقیقات و بررسی های دانشمندان در راستای جلوگیری از قاچاق آثار باستانی کشور به خصوص حوزه بلخ بوده است. معاون سرمحقق کتابخان فیضی، رئیس مرکز باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان به رادیو آزادی گفت تدبیر همچو سمینارها نه تنها در جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی بلکه تاکید بود در حفظ ساحات باستانی از سوی نیروهای امنیتی. آقای فیضی در ادامه شرح اهداف سمینار گفت
هدف برگزاری این سمینار رایحله‌ها و راهکارهای در مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی و شناختاندن ساحات و آبدات تاریخی و فرهنگی افغانستان به تمام مردم افغانستان و به تمام جهانیان است و همچنان هدف از عمده این سمینار ما ورکشاپ‌های را شاید در آینده هم دایر کنیم که تا بتانیم جلو قاچاق آثار باستانی را از کشور عزیز ما افغانستان در مجموع و بخصوص در ولایت بلخ بگیریم.
با باور رئیس مرکز تحقیقات باستانشناسی اکادمی علوم افغانستان، کشف یک آتشکده کوچک در ولسوالی شولگر نمایانگر سیر یک تمدن قوی باختری و آیین زردشتی در این منطقه است. آقای فیضی نمای این آتشکده منحصر به فرد را چنین شرح کرد.
بلخ از دیر زمان طوری که تمام هموطنان عزیز در جریان هستند نخستین مرکز آریایی ها بود که ساحات و آبدات تاریخی از دوره قبل از تاریخ اینه تا زمان دوره های اسلامی موجود بود که خوشبختانه به اثر کاوش های باستانشناس های افغانستان توانستند که آثار از دوره باختری را در ولسوالی شولگر با دست بیارن که آثار البته منحصر به فرد که یک آتشکده زردشت که تقریبا ارتفاع از بیش از 2 متر و 80 سانتی متر که این دستنگ آهک کندن کاری شده و نمایندگی از عصر دوره زردشتی را می نماید.
کاوش های باستان شناسان نشان می دهد که ساحات باستانی بلخ تنها منحصر به مرکز بلخ نبوده بلکه مناطق اطراف بلخ نیز شامل مرکزیت تمدن آریایی است و از موجودیت شهرهای بزرگ در این مناطق خبر می دهد. باز هم جناب فیضی در زمینه صحبت دارد.
در تای سال روان چون افریاد در بلخ صورت نگرفته، سالهای گذشته که افریاد صورت گرفته، این آثار به حد و به شمار به دست آمده که از قبیل مسکوکات فلزی و دیگه سرستونی ها و زیرستونی ها و دیگه ظروف سفالی هستن که اینا بعد از وقایه و ترمیم توسط رعایت باستانشناسی فرانسه در افغانستان بعد از وقایه و ترمیم دوباره به موزه ملی تسلیم داده. از سال 1383 آغاز شده و تا سال 1389 ادامه پیدا کرده که در قسمت‌های تپه زرگران بلخ، چهل ستون بلخ، قلعه اندوان، بالایسار بلخ، چشمه شفا، کافر قلعه ولسشور شورگردم.
گفته می شود ساحات باستانی بلخ در طول تاریخ به خصوص در چند دهه اخیر چنان مورد تاراج و هدف آماج کاوش های خودسرانه قرار گرفته که در ولسوالی بلخ و اطراف بالاحصار آن کمتر ساحه مسطح باقی مانده است و امروزه موزیم های کشورهای همسایه تا غرب مملو از این آثارند و همین چند سال اخیر است که از کاوش های خودسرانه تا حدود جلوگیری شده است. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته یکی از میوه های فصلی بهی را معرفی می کنیم که فروزان حبیبزاده در مورد فواید آن مطلبی دارد که با هم می شنویم.
از میوه های فصلی یکی هم بهی است. بهی میوه است که به دلیل داشتن ترکیب به نام پکتین که از کربوهیدرات های پیچیده است، خواص دارویی داره و به درمان اسهال کمک میکنه. این میوه دارای خاصیت تقویت کننده میده و التیام ورم روده و مقوی قلب و نقش مؤثر در بهبود بیماری های ریوی دارد. از نظر طب قدیم بهی شیرین، گرم و تر و بهی ترش سرد و خشک است. داخل میوه های بهی دانه های برنگ قهوه‌ای یا قهوه‌ای تیره وجود دارد. این دانه ها منبع بسیار خوب از لحاب هستند و حدود 20-22% وزن دانه را لعاب روی آن تشکیل می دهد. دانه های بهی به دلیل وجود لحاب در رفع التهابات مخاط ها، سرفه و گرفتگی صدا نقش بسزایی دارند. با علاوه آن در مصارف صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند، به طوری که از لعاب این دانه در محصولات آرایشی و مجعد کردن موها استفاده می شود. میوه بهی دارای مقدار زیاد فایبر غذایی، پتاسیم، قند و ویتامین سی و ای می باشد. این میوه فاقد چربی است. خوردن بهی اثرات مثبت بر فکر و ذهن دارد. تجدید و احیای روحیه و ایجاد فرحت می نماید. بهی رفع افسردگی ناشی از انواع سردردها است. از بین بردن بوی بد دهان، تقویت کننده قلب، کبد و میده، مفید برای زخم میده، تحریک کننده اشتها، مفید برای کاهش وزن. به دلیل دارا بودن مقدار زیاد فایبر، اگر شما قصد افزایش وزن دارید، بهی تاثیر خوب به پایین آوردن کلسترول خون و پایین آوردن فشار خون دارد. بهی ضد سرطان است به علت آن که این میوه دارای آنتی اکسیدان می باشد و مهمتر از همه نرم کننده سینه و رفع خلط می نماید. با دانه بهی با داشتن لحاب جوشانده آن در آب و شیر سینه را نرم و سرفه را با رفع اخلاط بهبود می‌بخشد. دانه بهی را جویدن نخورید، به دلیل اینکه دانه بهی مواد به نام آمیکادالین دارد که با لعاب دهن تجزیه می‌شود و اسید سیانوریک تولید می‌کند که تیزاب خطرناک است. بهتران است که جوش داده لعاب آن را بخورید. بهی را تا می توانید پخته بخورید. خام آن نیز هضم ثقیل دارد و به معده ها سازگار نیست.
افغانستان که نام افغانستان را به خود گرفت، موسیقی هند هم وارد این جغرافیا شد و آهسته آهسته زمینه مساعد شد که هنرمندان آمده از هند به شکل سیستماتیک و مطابق به معیارهای آن زمان شاگردان افغانی هم تربیت نمایند. و اما این بدان معنا نیست که در این سرزمین موسیقی سیر تکاملی نداشته و مردم با موسیقی سر و کار نداشتند. قطعا نادرست است که چنین تصوری تصدیق شود. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها سروده های ویدی و ریگ ویدا و سروده های گات ها و اویستا در کوپایه های هندوکش در دوره هخامنشیان رونق خوبی داشت. این موسیقی به شکل کورس و دستجمی با ریتم ذکر می گردید. پس از ورود عرب ها در خاک افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل تکخانی نیمه جان باقی مانده بود. در سده 19 میلادی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا شرایط برای رشد و پرورش هنر موسیقی آنقدرها فراهم نبوده است. این هنر در محافل رسمی افغانستان چندان خریداری نداشته و هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدن. از آثار خنگبوت و تصاویر رامشگران در بامیان و نوازندگان دربار سلطان محمود و یا ایجاد راگها و مقامهای خاص از سوی امیر خسرو بلخی، اساسات مقامهای ششگانه و فروعات آن در دربار تیموریان هرات و خصوص سلطان حسین مرزای بایقرا در هرات همه و همه گوابران است که این سرزمین در هر خریطه و نقشه‌ای که تصور شود موسیقی شامل فرهنگ و هنر مردمان آن بوده است. و اما شاهان محمدزئی به خصوص امیر شیرعلی خان با تأثیر پذیری از موسیقی هند و آشنایی درباریان به این نواها باعث شد که شماری از استادان موسیقی به کابل دعوت شوند و رفته رفته آلات و ابزار موسیقی محلی و آلات و ابزار موسیقی هندی مبدل شود که تا امروز موجود است. بیایید با استفاده از مقاله داود سیاوش موسیقی در دو سده اخیر را از منیژه دیوه بشنویم.
در دوره دوم پادشاهی امیر شیرعلی خان به تقاضای امیر هیئتی از هنرمندان موسیقی هند با رهبری میا سمندر خان به کابل دعوت شدند. این هیئت ابتدا در بالاحصار و بعداً در گذر خواجه خردک مسکن گزین شد. میا سمندر خان با هیئت امراهش وقتی از گذر خواجه خردک به دربار می رفت بر فیلها سواره راهی دربار می شدند. در این سالها یک خانم هندی به نام مینا به کابل آمد و شامل دسته این هنرمندان شد. در دوره امیر عبدالرحمن خان هنر موسیقی عمومیت بیشتر یافت. پس از فتح نورستان یک عده از زنان و مردان را به کابل آوردند که در میان آنان خانم زیبای به نام گلشا بود. گلشا نزد میا سمندر خان به شاگردی نشست. سپس زنان به نامهای سبویی، کاکل، گوارا از هند به کابل آمده و گروه هنری میا سمندر خان شامل شدند. در سالیان بعد ستارجو پدر استاد قاسم و عطا حسین وارد کابل شدند. در این سالها مهد پرورش موسیقی دربار بود و در واقع دربار این زمینه را مساعد ساخت که هنرمندان به شکل سیستماتیک و معیاری یا اکادمیک مطابق معیارهای همان زمان موسیقی را از هند وارد کشور سازند. اما سهم و نقش هنرمندانی که از هند دعوت شدند در پخش و اشاعه موسیقی از اهمیت بزرگ برخوردار می باشد. استاد عطا حسین پدر استاد غلام حسین آوازخوان دربار امیر حبیب الله بود. در این سالها به تدریج موسیقی از دربار پا به بیرون گذاشته، اگر کوچه خرابات کنونی که در حقیقت از گذر خواجه خردک در طول سالها به کوچه خرابات تغییر نام نموده، زادگاه موسیقی در شکل گروه‌های آوازخوان حرفه‌ای بخوانیم، از دور در آن کوچه چراغ خانه استاد قاسم و استاد غلام حسین خان توجه علاقه‌مندان را به خود جلب می کند. انفاذ نظامنامه اشاعه موسیقی در دوره امانی یکی از عوامل اساسی رشد هنر موسیقی در این مرحله به شمار می رفت. شاه امان الله به موسیقی علاقه فراوان داشت و استاد قاسم نیز با در نظرداشت روحی استقلال طلبانه و غرور ملی شاه موسیقی را از زاویه وارد سیاست ساخت که به مزاج شاه ژست‌ها و حرکات هنرمندانه استاد قاسم با طبع ظریف اما زننده سیاسی در اجرای ترانه استقلال ارجحیت استاد را در نظر شاه فزونی بخشید. نظامنامه اشاعه موسیقی زمینه آن را مساعد ساخت که تدریس موسیقی شامل نصاب درس مکاتب شود و استاد قربان علی در مکتب استقلال، استاد پیربخش در دارالمعلمین و استاد نتو در مکتب حبیبیه به صفت معلمین تدریس نمایند. در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استدیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود. آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون مرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از اینکه در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر بلندگوهای نصب شده بودند که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل را به اطراف شهر پخش می‌کرد. این پایه‌ها و بلندگوها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند به دور خود جمع کرده بود. با گفته حمید غیاسی، کارمند سابقه دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی، پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شیفته، کریم شوقی، جلیل زلاند، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، بیلتون و غیره بودند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان می نویسد، بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت و می دانیم که وقت رادیوی کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت، تا اینکه میرمن پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این طلسم را شکست و راه را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلاند، آزاده، جلوه یعنی افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری و ایجاد ده‌ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده‌ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را یافته و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه‌ها و ملودی‌های محلی است که شماری از گروه‌های هنری در عدم آگاهی از اساسات با تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می‌کند. با امید شکوفایی بیشتر موسیقی در کشور.
شنونده های محترم، تا هفته آینده با شما ودا می کنیم. خدا نگهدار.
در بهشتم می سازم.
Gar behesht me sazan.